بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید در مسیر نجات از پوچی ها و رجوع به وجود به امید تجلی حضرت الله، یکی از منازلی که با نور اهل البیت میشه خوب طی کرد، منزلی است که چون وقت سراغ انسان آمد، انسان بتواند از اون وقت استقبال کنه، گرفتار گذشته و آینده نشد که وقت رو نشناسد و استقبال کنه. توصیه های شدیدی به ما شده است که نگذارید این وقت که به سراغتون میاد و در جانتون هست نادیده گرفته بشه. این روایتی که اون جلسه بابش باز شد و در صفحه 344 نگاه کنید، حضرت مولا الموحدین می فرمان که الا و انکم فی ایام عمل من ورائهی عجل. شما اینو بدونین که در یه شرایطی قرار گرفتی که این سریع میره، به انتها میرسه. من ورائهی عجل، یک افقی دارید که اگر دیر به جنبید میره. بعد می فرمان که اگه کسی تونست، فمن عمل فی ایام عملهی، اگه کسی تونست در اون وقتی که وقت هدفگیریست، نظر به هدف است، افق رو می بینه، اگه کسی تونست در این شرایط عمل کنه قبل حضور عجلهی، وقتی اینکه این عجل اون وقت یا عجل خودش بیاد، فقط نفعه عمله، این عمل تو اون وقت به نفعش است. ولم یضره عجله. حالا دیگه اگر که عجل اون، حالا اون وقت تموم بشه، بنا بود وقت تمام بشه، یه وقت و نور دیگه ای بیاد، اما این که آدم بتونه در وقت عمل کنه، نه این که عمل در آینده و گذشته کنه، این آدمی که در وقت عمل کنه دیگه وقتی وقت رفت طور نیست. ایده همه حیاتشون یه وقت است براشون، وقتی رفت که رفت. عمده اینه که انسان‌ها عملشون در گذشته و آینده است متاسفانه. یعنی داره خونه می‌سازه اما برای آینده می‌سازه، داره که فکر می‌کنه در گذشته فکر می‌کنه، نمی‌تونه در حال فکر کنه. عرض شد اون که انسان به حکم وظیفه برنامه ریزی کنه، خود اینم یه نوع تکلیف است و عمل. اما یه وقت نه، اینا چون تو اون کتاب عالم انسان دینی تذکرش داده شد، ما اینجا عرض نکردیم که میفرمان امیرالمومنین کل دنیا که کأنک تعیش و ابدا و کل آخرت که کأنک تموت قدا. فرمان طور زندگی کن که انگار همش هستی و طوری هم زندگی کن که انگار فردا میمیری. اون همش هستی یه تکالیفی داری، یه وظایفی داری، یه برنامه‌ریزی‌هایی داری بکن. اما این اصلا به این بحث لطمه نمیزنه. این داره میگه در وقت باش. در وقت یعنی در حضور. حالا در این حضور یه مرتبه آدم باید یه را بکنه که 300 سال دیگه نتیجه میده، به این ربطی نداره. این در حضور وظیفش رو انجام داده. اما اینکه آدم عملش در حضور نباشه، در گذشته و آینده باشه، این وقتی که تموم شد وقت پشیمون میشه. چرا؟ چون در اون وقت عمل انجام نداد، اون وقت رو وسیله ای کرد که عمل رو در گذشته و آینده انجام داد. باید حساس بشیم، نگاه کنید به این متن. پاراگراف تقریبا آخر همین صفحه 344 میگه وقتی انسان توانست پس از تزکیه و بازگشت به ذات مجرد خود، وقت خود را به دست بیاورد و به عبارت دیگر وقت به سراغ او آمد. من امیدوارم که این مطلب را متذکر باشید که وقتی انسان خودش را آزاد کرد از تعلقات عالم ماده، یه مرتبه خود مجردش میاد در صحنه. همین که خود مجردش بیاد در صحنه، دیگه خودیست آزاد از گذشته و آینده. این همونه که بگویم وقت به سراغش اومد. احوالاتی که برای آدم در این حالت به وجود میاد اینه که نه دیگه احساس گذر نمیکنه، احساس بقا میکنه. یعنی در وجه از خودش مستقره که وجه بقای خودشه. در بی زمانه میگه به عبارت دیگر وقت وقتی به سراغ او آمد در بی زمانی قرار میگیرد و در آن حال برای حفظ وقت به عبادات طولانی مشغول میگردد. که ببینید بعضیا اصلا خسته نمیشند، عشقشون از عبادت، چون در اون وقت عبادت عین حفظ وقت است. شما حتما این روایت رو دارین دیگه. اولا آدم تعجب میکنه این روایت که داریم که حضرت امیرالمومنین، حضرت سید الشهدا و حضرت سجاد علیه السلام روزی 1000 رکعت نماز میخونن شب و روزی. خب در یه روایت داریم امیرالمومنین از شب تا صبح 1000 رکعت نماز میخوندن. خب این اول باید اون عالم رو بشناسیم، اون وقت تو اون عالم میبینیم نه مثل نفس کشیدن است. برای بقای خودتون مگه نمی چه غیر این باشه که نفس میکشی؟ خب برای بقای خود مجرد که آزاد شده است از تعلقات و کسرت ها، خب این عبادات وقت آدم رو محفوظ نگه میداره. و در آن حال رکوع و سجده های طولانی او در زمان انجام نمیگیره که بگه خب مثلا حالا اینقدر خوندم، 100 تا خوندم، 200 تا خوندم. نه، علم به کثرت هم اونجا در مقام وحدت براش واقع میشه که بحثش اینجا نیست. همینطور فقط بدانید اینجور نیست که اولیاء الهی علمشون به کثرت با رجوع به کثرت باشه. حتما اون روایت مشهور را که شیعه و سنی نقل کردن که معاویه یه بار که حضرت امام حسن اونجا بودن گفت که شما ادعا دارین که علم به همه چی دارین؟ گفتن بله. زیر یه درخت خرما بودن، گفتن که معاویه گفت که این درخت خرما چند تا خرما داره؟ حضرت گفتن، من یادم رفت توی یکی از این متون یادداشت کردم، معاویه سره به اصلا اون شکاکیت خودش گفت آقا برین تمام خورما باره بکنین بشمار. یکی کمتر از اون بود که حضرت گفتن. معاویه گفت پس چه؟ گفتن نه، اون که به من گفت، حرفم اینجاست، نه یکی کم گفت نه یکی زیاد، بعد نگاه کردن یکی تو دست اون غلام که داشتی خورم که یک شنیگر داشتی. یعنی این خب اتون الان تاریخ نویسام نوشتن چون خلیفه بوده اون روز معاویه، این تو تاریخ ثبت شده است، یه محاوره ثبت شده است. جمله حضرت امام حسن ببینید میفرماد اون که به من گفت، نه یعنی من جزم با رجوع به کثرت متوجه تعدد شدم. این که ممکن است بگون خب الان مثلا حضرت که روزی شب تا صبح هزار رکعت نماز بخوندن در تعدادم حاضر بودن، نه اینا نیست، برای شما هم نیست. یعنی اگر یه مقداری وقوف پیدا کنید اون دیگه یه جنس دیگه است. عرضم اون نیست حالا فعلا، فقط عرضم این است که عنایت بفرمان که میفرماد در زمان انجام نمیگیرد اون رکوع و سجود. یعنی از نظر بیرونی نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت طول کشیده، ولی از نظر خود فرد اینا معنی نمیده انشاءالله. و اصلا زمان گذران در آنجا نیست، در آنجا زمان باقی هست و نه زمان فانی. حالا استحاله زمان باقی یعنی همون حضور آزاد از گذشته و آینده. مولوی در رابطه با حفظ وقت باقی که یکی از کارهای بزرگ عرفاست این شعر مشهور را داره: هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت رو همچون پدر بگرفته سخت. حرف بسیار دقیقیه. یعنی میگه صوفی اگه تو این راه نباشه هیچی نداره. دروغ میگه صوفی است، یه عالم یه آدم اخلاقیه. یه وقت شما خیلی راست بگو، خب سطمه میخود راست میگوی، طوری هم که نیست که دروغ نگوی. حب مال نداشته باشی، حب مال هم داشته باشی نمیری تجاوز کنی به مال مردم، اینا خوبه. اما اینا صوفی نمیشه کسی با این چیزا. صوفی اونست که به من صوفی که اینجا میگه بیشتر امروز همون عرفان و عرفا ما باید بگیم. اصطلاح صوفی اینجا یعنی کسی که اصلا آزاد است از این چیزا. یه وقت انسان حب مال داره ولی سعی میکنه که حاکم نشد این خوب به مال بر روابطش. اما یه وقتی اصلا اینا رو نمیفهمه، اصلا مالی نمیبینه، چیزی نمیبینه دست مردم که بخواد بگه که حالا اینا دارن یا ندارن، اصلا دارا یا نداری رو قبول نداره. میگه کسی میتونه به این مقام برسه که ابن وقت باشه، تونسته باشه وقت رو پیدا کنه. بعد میگه به شدت این وقت رو حفظ میکنید، یعنی با اون رکوع و سجود و عبادات و کم سخنی و به هیچ وجه کینه خلقا به قلبش نداشتن منجر میشه که این نگه داره وقت را همچون پدر بگرفت سخت. در رابطه با حفظ وقت باقی و فاصله گرفتن از زمان فانی و حذر کردن از اعتماد به آن، امیرالمومنین این روایت خیلی خوبه، دارن دقت کنید. می‌فرماید ماضی ایام کفایتون، ماضی امروزه که رفت، و آتیه متهمون، اونم که نیومده است، متهم است، هیچ اعتمادی نمیشه بهش کرد، نمیشه بهش امید داشت. و وقتو که مقتنم، وقت تو همینه که داری باید نگرش داری، فرصتی است که باید حسابی استفاده ازش بکنی. فرمان فبادر فیه فرصت الامکان، مبادرت کن در این فرصتی که میشه کاری کرد، امکان، چون گذشته را که نمیشه کاری کرد، آینده هم که دست مانی. حضرت فرمان وقت تو کم مختنمون، این وقت تو که فقط تویی و یک نوع حضور، اینا باید حفظ کنی. اینا حضور نگذا با آرزوهای آینده یا خاطرات گذشته از دست بره. خب حالا اگه از دست نره چی میشه؟ بعدن عرض خدمتتون خواهم کرد. ولی خب برای اینکه وقتی از دست نره، جنبه مجرد شما در حضور مطلق تجرد حضرت پروردگار قرار میگه این حقیقی ترین عمل موجوده در هستی، هیچی از این مهمتر نیست، بقیهش که نیست. آخر روایت رو دقت کنید، و ایاک ان تثق به زمان، فرمان تو را حذر میدم از این که به زمان اعتماد کنی، چون زمان یعنی رفتن، زمان یعنی رفت و رفت و رفت، زمان یعنی گذران، تو به چیز گذران چطور اعتماد میکنی یا تکیه میکنی؟ برای همینم در اون ادامه رو ببینید یه روایت دارن میگن الاشتغال بالفائت یزیع الوقت، اگه کسی به چیزی که همینطور میره مشغول بشه که این وقتشا این در حضور بودنش از بین برده است. شما ببینید آنی که نگاه میکنید به این که خوبه این چیز رو بخرم تا بعدن به دردم بخورد، بعدنی که خب اینجا ناخودآگاه از حضور میرید، اما اگه بگون این چیز رو بخرم به حکم وظیفه، یعنی اول در حضوری، حالا اگه در حضور باید بخرید خب میخرید، میگه یه وقت صدام میخرید و از حضور میره، یه وقت میخره چون اصالت به حضور میده، حساب میکنه که اگر این چیز را بخرد متمم حضورشه. نمیتونم مثال بزنم اما کلی عرض میکنم، عمده اینه که انسان نذارد که حادثه ها بیاد این وقتش رو ازش بگیره. حضرت میفرماند اگه مشغول چیزای فانی شدی وقت دا میبرد، وقت دا نابود میکنه، در صورت که فقط در وقتت هستی. حالا روایت خوبی در پیش داریم، معنی پوچ شدن فعالیت های فرهنگی بهتر از این که حضرت میفرمایند نیست که گرفتار گذشته و آینده شویم و وقت خود را ضایع نماییم. شما اگه تمام عمرت اونا جمع کنید که این روایت رو بتونین برش وارد بشید، موفقید. الاشتغال بالفائد یزیع الوقت. متن ادامه میدیم، حفظ وقت. به این جمله خیلی دقت کنید، با اون مقدمات جلسات گذشته این جمله رو میخوایم ببینیم میتونیم بیابیم. حفظ وقت به معنی حفظ قلب است در حضور حق، یعنی ما اگه تمام بحثای گذشته را جمع کنیم میخواستیم به همین برسیم که راه حفظ وقت را با اینکه بفهمیم چه فعالیت های غیر قدسی است، چه فعالیت های شبه قدسی است، چه چیزهای مفهومه، چه چیزهای ماهیته. یعنی هی اومدیم همه اینا رو هی یکی یکی گذاشتیم پشت سر، به یه خلبه گدایی عجیبی رسیدیم، یعنی حالا میرسیم گدای گدا شدیم که هیچ چی رو نمیشه بهش نگاه کرد. به حقم اگه نگاه بخوایم بکنیم، شرطش نیست که ما عین فقر بشیم. تمام بحثای گذشته به اینجا آدمو میرسونه که خودش عین فقر بشه. خب به عین فقرم که نمیشه نگاه کرد، پس تمام نگاهم برمیگردد به چی؟ به عین حق. این میشه کار، این میشه نجات از پوچی. اینه که میگن در حضور حق انسان میره، اونجاست که انسان وقت گدا و فقر خودش را درست درک کرد، نمیتونه که به خودش، اگه به خودش نگاه کرد، به لباسش، به شکل لباسش، به آیندهش، به گذشتش، همه این وهمیات شروع میشه. اما اگه دیگه تمام شد خودش، خود را مبین که رسدی، خود را مبین که نصیحت نیست که، یک دستور سلوکیست که آدم باید کار کنه بهش برسه به لطف و کرم الهی. وقتی آروم آروم با همین برنامه هایی که دین در جلوتون گذاشته آگاهانه رفتین جلو، یه مرتبه میبینین که فقط حق میماند. وقت دیگه از این به بعد روایت و آیات میشه متذکر نظر به حق و احساس فقر خود. دیدین مثلا مستحب است وقتی ربنا میگی، خب ربنا گفتین خیلی ادعا، خدایا ما را ببخش، به ما مثلا توفیق بده. بعدش باید چیکار کنیم؟ بعد باید دستتون رو اینجوری کنی، یعنی کف دستتون رو نشونه خدا بده، میگه هیچی کفش نیست، به پانا فکر نکنیم از فردا دارا شدیم. ما مستحب کف دستتون رو اینجوری نشونه خدا بدین که خدای بهم هیچی نده. گدایی که نمیشه یه روز عوض بشد از روح ما. میگه که حفظ وقت به معنی حفظ قلب است در حضور حق، و این سخت ترین و با برکت ترین کاری است که انسانها در زندگی دنیایی باید به آن مبادرت کنند. چیز عجیبی. اولا دقت کنین، خواهش میکنم، وقتی آدم فهمید که عجیب این حفظ وقت این معادله را درست میکنه که خودمون را هیچ میکنیم و تماما طلب و حق را همه هستی میبینیم و تماما فیض، خب این معادله خب مقدمه میخواد، یعنی دو تا چیز حداقل باید نگذارید از دست برید. یکی این که زندگی ها را نباید یک کاری کنیم که این فضای این که ما خودمون را غنی ببینیم درش حاکم نشید. باید زندگی را هی که میگن ساده زندگی کنین، برای اینکه چشمتون به چیزی نمیافتد که حس کنین مال دونه است، چیزی نیست. یکی هم این که اون طرف شرایط فراهم کنیم که جز خدا چیزی دیگه نخواد با ما را مشغول کنه. وقت بله حرف نیست که این سخت‌ترین کار دنیاست. مفصلش رو بنده در یک سینزه رجبی که در رابطه با عصمت اولیا بحث کردم اینا عرض کردم که سخت در این کار دنیا حفظ عصمت است، به معنای اینکه یه کسی را قربا بهش میدن بعد میگن حفظ بکن. ما برای اینکه اینا یه خود تبیین کنیم مثال نمیزدیم که یه وقت به یه دانشجو میگو آقا درس بخون 20 بیار، اینم یه رو 18 میاره، یه رو 19 میاره، بالاخره آخر ترم یه 20 میاره. اما به یکی یه 20 بدیم به همون اولته، بگم اینو حفظش کن، ما هی ازت میپرسیم باید 20 بشی، این خیلی مشکله براش. یعنی آقا 19 وانیم بشه خلاصه، اما اون که 18 آورده از وسط ترم خلاص نیست، چون بنا نبود از 20 بیاره، آخر ترم 20 میاره. اما اگه اولته، حالا اگر کسی را در وقت بردن، کسی که در وقت اومد، حفظ وقت و حفظ حضور هزار رکعت نماز میخواد، یک غیبت کارش رو خلاص میکنه. این شعر مشهور اینجا بهترین جاش است که میتونیم بخونیم که میگه مهنت قرب زبود افزون است، جگر از هیبت قربم خون است. یا آقا این قرب پدر منه در آورده است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بود جز امید وصال. آدم تا وقتی که در بوده بگه ایشالله میرسم، اما گفتیم سخت ترین کار اولیا این که من خیلی احتیاط کار میشن، سعی میکنن که یک مورچه ازشون نرنجه. دارین دیگه تو روایت امیرالمومنین میفرمان اگه تمام دنیا رو به من بدن که یه خاشاک از دهنه یه مورچه بردن من این کار نمیکنم. چرا؟ مگه از حضور میرن؟ این همه گریه و این همه تلاش برنید که این حضور فوق‌العاده قیمتی را حفظ کنن. و واقعا موفقیت اینها اصلا تصور نمیشه. کسی که بفهمد حضور یعنی چه میبیند که چه انسانهای عجیبی هستن اولیاء معصوم. هر کس به جایی رسید از حفظ وقت یا حفظ حضور بود، آدمی که صاحب وقت شد به راحتی در ساحت وحدت حقیقی با حق سکنا می گزیند. مگه نه؟ اولا صاحب وقت شد یعنی در گذشته است یا در آینده؟ نه دیگه، در وحدت خودشه. گذشته و آینده است که آدم رو کثیر میکنه، پراکنده میکنه، انسان منتشر میکنه، یختش تو باغش، یختش تو خونش، یختش تو فرششه. وقتی صاحب وقت شد که دیگه گذشته و آینده ندارد که خانه من و نمیدونم باغ من، اصلا اینا نیست دیگه، نسبتش به هم میخوره، یه حضور میشه. پس در یه سایه وحدت حقیقی قرار میگیرد انسان. خب وقتی قرار گرفت با حق، حق چیه؟ حق یعنی احد، احد یعنی عین وحدت، یعنی نه چیزی در گذشته نه چیزی در آینده، یعنی بقا. در سایه وحدت حقیقی خودش که از طریق وقت به دست آورده، در محضر حق سکنا می‌گزیند و در حالت انکشاف حقیقت قرار می‌گیرد. دقیق است جمله وا، یعنی دیگه براش حقایق معنی میده، معنی میده. حالا درجهش چقدر است دیگه معنی میده، دیگه میفهمد سنت عالم یعنی چیه، نظام عالم چیه، حقایقی که در عالم هست به چه معناست، ملائکه به چه معناست. حقیقت برای او منکشف میشود و دیگر خود را در منظر خود ندارد، دیگه خود نمیبینه و به خوبی متوجه فقر ذاتی خود است، ولذا توجه به خود را قابل اعتنا نمیبینه. شما به یه چیزی که خیلی بیمقداره اصلا محل نمیذارید، حالا یه چیزی که بیمقدار نیست، عین هیچیه، فقر ذاتی که شما عنایت دارین در عرفان و حکمت متعالی مطرح میشه، خیلی حرف عزیزیست. یعنی انسان به جایی میرسید، فقط هم از طریق وقت و حضور میشه رسیدا، که هیچ هست هیچ. خب دیگه اعتنا معنی نمیده، نظر به فتوح راز داره، تمام وجودش میشه نظر به حق. خب هی جلوه میکنه حقم براش، اینا رو میگن فتوح راز. بعضی این جملات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از همین جنسه، چون نگاه سیاسی یه به قضیه است، ممکن است ما درست ملتفت نباشیم. یقینا وقتی میفرمان آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این یک فتوح راز است برای ایشون، اهلش میفهمن ایشون داره در چه پایگاهی صحبت میکنه. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که وقتی آقا روح الله اومد که بره تهران، خب میدونید وقتی ایشون تشریف آوردن از پاریس اومدن قم دیگه، میگن بهشون گفتم که آقا همینجا قم بمونید، گفتن که من مأمورم. آقا اینا اینقدر تکرار میکردن، یعنی میفهمیدن که چی شده از این جمله زبان ایشون در اومده، چون اینا اهل اعتباریات نیستن. اولیاء الهی اعتباریات و به نظر ما فکر میکنم، اینا مال آدم های خوابه بود چشم بسته، اعتباریات اونجا نیست، حقایق است. خب اینا میگن، یا مثلا حضرت امام فرمودن این قرن نابودی ابرقدرت ها، مثلا مثال سیاسی میزنم چون ملموس است برای عزیزان، اینا همش در ازای رجوع به حق و بی‌اعتنایی به خود به اعتبار فقر ذاتی رازها کشف میشه و بدان مشغول است. به چی؟ به اینکه تمام نظرش به حق است، تا این جلوات حق رازهای عالم رو براش منکشف کنه. اینا رو وقتی که به لطف الهی حساس بشین و وارد بشید، اصلا اینجور نیست که فکر کن یه چیز عجیب و غریبی است. شما همین دستوراتی که از اول تا حالا داده شده است بر اساس این روایات، شما قول به شما میدم اینا عمل کنین، که مواظب باشید که این گذشته و آینده شما رو نرباید. اولین چیزی که عزیزان متوجه میشن این معنی کشف راز، فتوح راز، اینا دیگه معنیش هم میفهمن، فکر نمیکنن یه آدم های عجیب و غریبند و غیبگو و اینا، نه اینجور نیست. و میگه و بدان مشغول است، یعنی به اون که نظر به حق داره و رازها را میبینه، و چنین انسانی است که عالمدار شده است. میخوای اسمش بذار عالمدار، میخوای اسمش بذار صاحب وقت، این که ببینید ما این حرف جناب آقای هایدگر را پسندیدیم، چون پایش را خودمون داریم. یعنی یکی میگه آقا چرا شما این لغت این آقای فیلسوف آلمانی را به کار میبرین، عالم دارید لغت هایدگره. خب برای اینکه ما خودمون داریم تو متن دینی خودمون، وقت زبان محاوره الان با عالم داری ابتدا راحت تره، بعد از مدتی نه، ما لغت وقت رو اگه با هم بتونیم درک کنیم رساترم میدونیم که میرسیم تو متنمون که این میگم فلانی صاحب وقت است، یعنی عالمدار است، آدم پراکنده و منتشر نیست. در صفحه 346 این پاراگراف اول یه بحث خیلی قویه که مقدمه میشه انشاءالله برای اینکه این دستگاه خودمون را بتونیم مبرهن کنیم. میدونین که ما میگیم توحید محمدی صلوات الله علیه و آله، توحید صمدیست. صمد رو خوندین توی کتابا، اصل لغت یعنی توپر، یعنی مجوف نیست. آجره مجوف دیدین یعنی سوراخ سوراخ. اگه نگاه کنین در همین حاشیه قرآنای قدیم از قول امام صادق بود این روایت که صمد یعنی چیزی که تو خالی نیست. وقت بلعرز معنی کردن یعنی بی نیاز. چرا؟ چون همین که خالی باشه و یعنی یه نحوه نیاز دیگه، اما اصل لغت همونه که حضرت فرمودن. خب او وقت در روایت داریم که پیامبر فرمودن که قل هو الله احد فقط برای من اومده است. حالا بعد دلیلش هم عرض خواهم کرد انشاءالله. یعنی این توحیدی که اینقدر حق در صحنه قلب پیامبر باشه که همه عالم را حق پر کرده است، بقیه چیه پس؟ جلوات حق است دیگه. چی دیگه؟ هیچی. دیوار که واقعیت خارجی نداره، عرض شد اینا جلوات اسماء الهی عالم را پر کرده است که حق است و جلوات حق. اینه میگن توحید صمدی. خب حالا متن نگاه کنین، آروم آروم بریم جلو. مقام توحید صمدی مقامی است که همه کثرت ها در آن مقام مستغرقند و حتی اسماء حسنا و صفات اولیا در آن مقام احدی به نور توحید به یگانگی رسیده و هیچ ظهوری ندارد. یعنی دارین دیگه، تو قرآن هست که در روز قیامت حضرت پروردگار ندا میدن لمن الملک، بعد دلیلش ببینید، بعد هیچکی نیست که جواب بدید. خود حق ادامه میده لله الواحد القهار. بعد میگن چرا کسی نیست که جواب بده؟ میگن به جهت اینکه واحد قهار جلوه کرده است. دقت کنید، اگر که این آیه اینجور بود لمن الملک، بعدش بود مثلا للرحمن الرحیم، حتما یه دی بودن جواب بدن. چرا؟ بگه رحمان رحیم کنار بقیه، اما واحد قهار یعنی واحدی که اجازه به غیر نمیده، قهار است دیگه. علامه رحمت الله علیه در المیزان با دقت خودشون میگن هر جا واحد قهار است میتونید احد بذارید. احد یعنی چه؟ احد غیر واحده، احد یعنی یکی که دو ندارد. خب حالا توحید صمدی یعنی ظهور احد، قل هو الله، اما به اعتبار چی؟ احد، نه الله به اعتبار واحد، نه الله به اعتبار رزاق. هو الله احد، نه اونم میخوام مثلا فرمود هو الله لا اله الا هو، این غیر اون از که میگه قل هو الله احد. چرا گفت احد؟ برای اینکه قبلش گفت صمد. اگه بگید صمد حتما باید بگید احد. چرا؟ صمد یعنی جایی برای غیر نگذاشته، پس حتما احد است. خب حالا مقام احد حتی اسماء الهی هم اونجا نیست. بر همین حضرت حق میفرماد لله الواحد القهار، خود خدا جواب میده، چون در تجلی نور احدی همه مستغرق. حالا مثال سادش اینه که در نور بیرنگ اون هفت رنگ چیان؟ به بیرنگی بیرنگ موجودن، نه به خودشون موجودن. یعنی در نور بیرنگ درست است اون هفت رنگ هست، اما به خودشون اگه باشن که او وقت طیف نوریست، نه به بیرنگ هست، پس در واقع مستغرقن به نور بیرنگ. احد اینه، میخونیم متنا. میفرماد در اون مقام هیچ اسمی هیچ ظهوری ندارد. اینا داشته باشید سطر سوم. حال چون آن مقام تجلی نماید، یعنی نور احدی تجلی کند، نور احدی تجلی میکند، انوارن اینا. مقام واحدیت و ظهور اسما به صحنه می آید که نسبت به مقام احد یک نحوه کثرت است. چرا؟ در اونجا در مقام احد نه حیی هست نه قیومی هست، فقط اوست که اوست. قل هو هو لا هو احد. اما وقتی اومدی پایین تر میشه حی قیوم سمیع بصیر. این مقام واحدیت هست. پس ببینید از احد جلوه کرد شد واحدیت. حالا که اومد مقام واحدیت یه نحوه کثرت به وجود اومد، کثرت اسمایی نه کثرت عالم ماده. که نسبت به مقام حضرت احد یک نحوه کثرت است و همچنان این نزول اگر ادامه یابد به پایین ترین مرتبه خود میرسد که این حرکت و زمان است و برهان حرکت جوهری مبین این نکته است. حرف بسیار علمیه. میگم هرچه بالا برد نظام طولی عالم به احد میرسد و از کثرت زدوده میشه. خب عکسش، هرچه پایین بیاد و نزول پیدا کنه هی کثرتش غلبه میکنه. تا کجا میرسه؟ تا جایی که عین کثرت است. تا حدی حرکت عالم ماده حرکت است، عین حرکت است. اینه که حرکت هیچ گونه جمعیتی نداره. یعنی آنی که میخوای بگوی این حال را با بعد جمع کنی، حال میره، بعدم که رفت، قبلم که نایمد، قبل یعنی بعد و قبل همواره در کشاکشن. جمعی نیست در عالم ماده، حرکت در اونجا به ذاتهی هست، عین حرکت است. خب حالا میخوام نتیجه چی بگیریم؟ حالا که این طیف مشخص شد، هر کس به اندازه ای که در صعود نسبت به حق باشه از کثرت آزاد و به وحدت میرسه. یعنی کثرت اونجا مستغرق میشه، یعنی گذشته و آینده حال میشه. دوباره از اول ببین آقا، هرچی بیاد پایین این غم یا پایین که میشه عین گذشته و آینده، عین حرکت یعنی عین گذشته و آینده. خب حالا این گذشته و آینده در پیش خدا به چی هست؟ به حال هست. گذشته و آینده اونجا حاله. هر کس به اندازه‌ای که از کثرت به وحدت نایل بشه، گذشته و آینده بیشتر پیشش میاد، در حدی که یه حال میشه. عجیبه. متن بخونیم. حال با توجه به اینکه هرچه عالم از مقام توحید فاصله بگیرد به کثرت و زمان نزدیک می شود، تا آنجایی که در عالم ماده زمان بود چهارم عالم ماده خواهد بود، یعنی این ماده از زمان. اگر انسان از زمان فاصله بگیرد آرام آرام به توحیدی می رسد که گذشته و آینده در او جمع می شود. پس اگه به ما اشکال کنین تو از کجا میگی که اگه از زمان آزاد بشید در حضور میرین، میگم آخه این برهان داره. به اندازه‌ای که شما از زمان آزاد بشید، خب معلومه که در حضور میای. چرا؟ برای اینکه زمان جنس ماده است، ماده هم عین حرکت است و کثرت است. اگر انسان از زمان فاصله بگیرد آرام آرام به توحیدی میرسد که گذشته و آینده در او جمع میشود و دیگر زمانی نیست که او را به کجا ناکجا آباد بکشاند. زمان یا گذشته است یا آینده، هر دوش نیستیست، بلکه آینده نیز نزد اوست و حضور اولیاء الهی در آینده و خبر دادن از وقایع آینده نیز از همین مقوله است. اولیاء الهی یه جنس خبر میدن، شیاطین و جنیا یه جنس دیگه. نهایت شیاطین بدبخت دوز یعنی خبری میگیرن میگن، بعد خب خبر سطحیست، یعنی از سطح عالم. به قول اون آقا میگفت برای اینکه امتحان کنم ببینم این درویشه خبر معنوی میگیره یا خبر جنی، گفته بود به اون آقا که دخترت از کرج حرکت کرد. گفت بعد خب از کرج حرکت کرد سطحیه دیگه، این آقا تهران از اون کرجه، شیاطین راحت این خبر رو میدن. بعد میگه که بهش گفتم کی میرسه؟ دقت کنید از قرآن چقدر میشه چیز در آورد. میگه گفت که نمیدونم، بالاخره میرسه، میرسه، حرکت کرده میرسه. مگه شما نخوندین که افریتون منت جن گفت چی؟ گفت که قبل از این که از جلسه تموم بشید من تخت بلقیس میارم. یعنی در چی میاره؟ در زمان. اما جناب آصف گفت چی؟ انا آتی که بهی قبل ان یرتد الهی که ترفوی، من هنوز چشمه ده به هم نزده میارم. این میخواست همینه درک کنه. اون حضوری که ولی الله دارد حضوری است که خودش گذشته و آینده جمع از پیشش با نظر به خودش میگه. اما شیاطین که بگن جنگیرا با شیاطین میگیرن، خب ندیگه شیاطین خودشون باید برند و بیان، فقط سریع تر میرن. نه که گاهی میشد از اینجا امتحان کرد بودیم این ولی الله است و خبر پیشش است یا نه، باید نظر کنه تکه تکه بگیره، نصفش هم میدونه نصفش هم. برای همین هم دقت کردین جادوگرا گاهی خراب میکنن، دروغ میگن. چرا؟ برای اینکه شیاطین گاهی نمیتونن درست بگیرند و بیارن. عرض کردم توی یکی از جلسات چون مال دزدی توی اینا از میدزدن میقاپن، مال دزدی همیشه برکت نداره. برای همین هم این جادوگرا به قول استاد عزیزمون حضرت آیت الله جوادی فرمودن خب اگه این جادوگرا کاری میتونستن میکنن، چرا یه کاری برای خودشون میکنن که من فقیر و در به در و مصیبت زدم. ولی جالب است که مثلا به شما پیش بینی میدن که آقا تو این معامله شرکت کن میبری، بعدم معامله شرکت کن میبری، چرا خودت شرکت نمیکنه؟ برای اینکه تو هم میبازی بعدش، یعنی یک شب میبری سه تا شب میبازی، مثل قماربازا. این جوری از جنس اینا. اینجا میخوام بگه که اولیاء الهی نه، در یه مقام وحدانی قرار میگیرن، گذشته و آینده پیششونه. شما پیشگویی های امیرالمومنین نگاه کنید، از اون جنس پیشگویی هاست. البته این متن باز دقت کنید، هرچند که اهل وقت به توحیدی که با جمع آینده و گذشته پیدا کردن میتوانند با خدا مرتبط شوند، دلخوشند به همین، نه به حضور در آینده. ابدا کسی که اهل حق است نظر نداره ببینید آینده چی میشه خبر بده ده اینا، ابدا. حالا آینده پیشش است، نظرش به اون توحیدی است که به دست آورده است و با خدا معنوسه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در معراج، در معراج میدونید که در جایی که دوگانگی اینقدر نیست که جبرئیل هم نمیتونه اونجا باشه. این که شنیدین که جناب جبرائیل گفت من دیگه نمتونم بیام، اگه راست یه بند انگوش بیام جلو آتش میگیرم، چون اینقدر مقام صعود و صعود و صعود و صعود به یک وحدانیتی حضرت میرسن که دیگه نمیشه جبرائیل هم اینجا باشد، یعنی عرضی نمیتونه اونجا بمانه. خب حالا در این مقام معراجی که همه کسرت ها فانی شده است در قلب نبی الله، میگن که چی؟ میگن اونجا من وقت داشتم. این روایت، حالا دقت کنید، حضرت میفرمان در اون حالت معراجی لی مع الله وقتون، لی مع الله وقتون، فقط لغت وقتا میشه به کار برد اینجا. من در یک وقت و حضوری بودم که لا یسعه ملک مقرب، ملک مقرب هم نمیتونست اونجا باشه. چرا؟ چون ملک مقرب آخرش جلوه از اسماء الهی است، جلوه اسماء الهی یقینا نمیتونه در مقام قرب محض باشه. چرا؟ در مقام قرب بس باید کسی باشد که مقام جامعیت اسما باشه. اگر کسی اسم حی داشته باشد، اسم علیم داشته باشد، اسم محیی داشته باشد، اسم محمید داشته باشد، این یه جلوه از حق است. در مقام حضور مطلق همه اسما باید حتما اولین جلوه که در قرب کامل است جامع از همه اسما باشه، که حتما اگه پیامبرم خبر به ما نداده بودن، ما به معارفی که خودشون بهمون دادن آگاه بودیم از این قضیه، که میگه حتما اینجور است. لی مع الله وقتون لا یسعه ملک مقرب، ملک مقرب که نمیشه اونجا باشه، ولا نبی مرسل. چرا؟ برای اینکه خاتم انبیا مظهر همه اسماء انبیاست. موسی علیه السلام در عین اینکه جامعیت داره مظهر یه اسم غالب است، حضرت عیسی علیه السلام مظهر یه اسم غالب است، اما محمد صلوات الله علیه و آله جامعه همه اسماء است. برای همین که اول است و آخر است. اگه اول نیست، اول ما خلق الله نوری، اول است در عالم غیب و آخر است در عالم عین، و این عین و اون غیب متحد میشد، میشد جان نبی الله یا برزخیت کبرای محمدی. میفرماد که پس دوتا شد دیگه. چی؟ ولا عبدون. این چرا؟ چرا این ولا عبدون مؤمنون امتحن الله قلبه بالایمان. حالا امتحن الله قلبه، فرماد حتی بنده بسیار مؤمنی که آزموده شده است، امتحن الله و قلبش هم ایمانی است، این هم نمیشه اونجا باشه. چرا یا رسول الله؟ برای که مقام جامعیت کبرا فقط اونجا میتونه باشه، فقط جای محمد است و غیر محمد لا. صلوات الله علیه و آله. حرفم اینه که پس صاحب وقت، وقت مطلق پیامبرم، بقیه به تبع. مولوی ببینین همین شعرش کرده است از قول پیامبر، میگه لی مع الله وقت بود آن دم مرا لا یسع فیه نبی مجتبا. وقت این مقام وقت رو من میخونم، این بعد از این شعر، انسان آنگاه که در وقت قرار گرفت تمام وجودش نظر به حق است و در این نظر به حق هیچ چیز دیگر را نمیخواهد. حالا مقام حافظ را از اینجا بفهمید، میگه قصر فردوس. خیلی این شعر قویه، حتما یه دو سه سال باید سلوک داشته باشه تا در عالم غیب چیزی بهش بدن از اون عالم منظم ظهور کنه تو این بیت. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند. باریکلا درست میگه. ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. یخت حوصله به من ببینم میتونم اینو شرح بدم. میگه آقا در عالمی، بله تو عالمی هستی که باریکلا نماز خوندی، اول وقت هم خوندی، دروغ نگفتی، خمسه دم دادی، تو دادی دیگه، اول وقت نماز خوندم باریکلا، خمسم هم دادم، عمل کردم دیگه، میام بهش. بفرما قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند. راست میگه. میگه ولی آقا ما اینجوری نیست، ما عالممون یه جنس دیگه است، ما اصلا جز حق نمیتونیم ببینیم. ببینید شما وقتی بهش میخوان کیا دارین میبینین؟ خودتونه دیگه، طور نیست، نماز میخونید دارین بهش، خوشا به حالتون، خیلی هم خوبه. ولی میگن آقا یه جور دیگه ای، ما که رندیم و گدا، گداش هم معنی میکنم، رندش معنی میشه. میگه ما که عین فقر شدیم در تشریع خودمون مطابق تکوین، که نمیتونیم جز، نمیتونیم که عمل ببینیم، ما بهش ببینیم، ما عمل خودمون رو ببینیم، ما جزای عمل خودمون رو ببینیم، ما اینا نمیفهمیم. ما که رندیم یعنی به هیچ چی نظر نداریم، انصراف من کل ما سوى الله، و گدای ما در فقر مطلق به حمد الله رسیدیم. دیر مغان ما رو بس، دیر مغان یعنی جایی که فقط حق هست و لاغیر. از اون مقام خودش رو گزارش دادن از معجزات عرفان است. عرفای بزرگ به جای میرسن که دیگه نمیتونن گزارش بدن. حالا این چقدر احاطه جامعیت داره که هم این حضور، این حضوره که کسی جز درش قرار بگه که نمیتونه شعر بگه، این شعره که شعر نیست که کسی بگه، این شعره باید بگن براش. خودش که میگه، میگه چی فرشتگان زمزمه میکردن، خود جناب آقای قوچانی در اون سیاحت غربش میگه اونجا دیدم که شعرهای حافظ را ملائکه میخوندن، براش میگن چون یه انس کامل داره. در این حالت در حضور او قرار میگیرد و هنر واقعی همین است که انسان بتواند بدون هیچ غرضی، این غرض در مورد پاداش عمل گفته ما، غرض این که عمل میکنیم که بهشتمون بدن، میگه هنر واقعی همین است که انسان بتواند بدون هیچ غرضی و چون چرایی نظر به حق داشته باشد. چرا؟ چون غرض آمد هنر پوشیده شد. این هنر یعنی رجوع به حق. اصلا هنر در شعر فارسی هیچ وقت به این هنر معمولی که این 50-60 سال، اینا اصلا بی هنری محض است. هنر هم نکه این میگه چون هنر آمد، چون غرض آمد هنر بی چی شد؟ پوشیده شد. یعنی رجوع به حق دیگه گم شد. بله، صد حجاب از دل به سوی دیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. اگر انسان توانست از علم حصولی بگذرد و بدون نظر به چیزی نظرش به حق باشد، وقت به سراغ او می آید. انسان اگر نتواند پس از معرفت به حقایق با روزه و دیگر عبادات جنبه خود را بر زندگی خود، جنبه مجرد خود را بر زندگی خود غالب کند، حکم عالم ماده که عین گذران و زمان زدگی است بر قلبش حاکم می شود و هیچ وقت خاطری که در حال جمع باشد ندارد، نمیتونه در جمع و حضور باشه و همواره در فرداها زندگی می کند که به گفته مولوی عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. شعر خیلی قوی است ولی بنده قبلا اینا تکرار کردم، روش نمیمونم. بعد میگه من اینجوری شدم که هی فردا فرداها عمر منو نابود کرد. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کش. ایام کش تا نزنین به قیامت، یعنی همین حالا، یعنی همین حالا وقت کشت است. یعنی باید شما تجلیات الهی را در قلبتون بکارید. میگه میگذره و وقت بعد در اون ابدیت هیچی نداری. نهایتاً چی؟ میخوام این روایت رو بخونم و بحث رو تمام کنم. انسان زمان زده همواره در فرداها، یعنی در ناکجا آباد زندگی میکند، همانطور که در گذشته های فانی شده به سر میبرد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند احذروا ضیاع العمر، از نابود شدن عمرتون جلوگیری کنید. چطوری؟ فیما لا یبقا لکم ففائتها لا یعود. میگه که عمرتون ازش حفاظت کنید در اون چیزی که براتون نمونده است، اون که رفته است. ففائتها لا یعود، اون چیزی که رفته است که نمیاد، که یعنی فائتها از بین رفته است. خب پس حالا چه کار کنین؟ نتیجه چی میشه؟ که نگذارین عمرتون در رفته ها باشه، در حال باشه. احذروا ضیاع العمر، از نابود شدن عمر جلوگیری کنین. عمر در اون چه باقی نمیماند برای شما نابود شده است، ضیاع شده است و برم که نمیگرده. پس یه کاری کنید، این در حضور رفتن رو با عبرت از این که گذشته چطوری رفت، گذشته در آرزوها و نمیدونم خاطرات از دست رفت، نگذارین حالا هم در آرزوها و خاطرات ضایع بشه. خداوند به حقیقت صاحبان وقت اصلی ما را در حضور خودش به وقتی که منجر به انس با خودش می شود قرار بدهد. صلی الله علی محمد و آله.